بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفیه سیوتی رسیدیم به جلسه بیستم، بحث در مورد حدیث مدرج بیت 243. و مدرج المتن به ان یلحق فی اوله او وسط او طرفی کلام راو ما بلا فصل و زا یعرف بالتفصیل فی اخرى کذا بنس راو او امام و وها عرفانه فی وسط نو اولها. و مدرج المتن به ان یلحق فی اوله او وسط او طرفی کلام راو ما بلا فصل. و مدرج در متن بین که ملحق کرده بشه در اول حدیث یا در وسط اون، یعنی در اول متن یا در وسط متن، یا او طرف یعنی در گوشه در آخرش، در آخر متن. کلام راون ما بلا فصلن، راون کلام راون ما یعنی یک راوی، کلام یک راوی بدون فصل، بدون فاصله. خب پس الان در مورد مدرج در متن داره میگه، چون که مدرج یعنی ادراج هم در اسناد میاد هم در متن. خب در این سه بیت در مورد ادراج متن داره میگه، بعد از این سه بیت یعنی بیت 246 در مورد مدرج در اسناد بحث رو ادامه میده. پس مدرج در متن اینه که یا در اول متن یا در وسط یا در آخر راوی کلام خودش را بیاره بدون اینکه فاصله بده، جدا بکنه، مشخص بکنه که این کلام منه که آوردم. بخاطر همین شخص اشتباه میکنه، فکر میکنه که این هم جزء کلام رسول الله صلی الله علیه و سلم، در صورتی که نه، کلام یکی از راویانه که به حدیث افزوده شده. و اکثرا که چنین کاری میکنن، یعنی ادراج در حدیث اتفاق میفته، اکثرا به خاطر تفسیره، میخواد توضیح بده، میخواد یک کلمه ای را معنا بکنه، کلمه غریبیه، اکثرا به خاطر همینه. اما دیگه نمیگه که من میگم معنای این فلانه، به خاطر اختصار که دیگه مثلا علما میفهمن، کلام خودش رو میاره، یعنی معنا میکنه اون لفظ غریب حدیث رو بدون این که یعنی جدا بکنه کلام خودش رو از متن حدیث. حالا مدرج در اول حدیث، در یعنی در اول متن، مانند ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود اسبغ الوضوء ویل للاعقاب من النار. پس ابو هریره داره میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود اسبغ الوضوء ویل للاعقاب من النار. خب شخص تصور میکنه که کل این کلام رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی اسبغ الوضوء ویل للعقاب من النار، کل این. اما در حقیقت اسبغ الوضوء کلام ابو هریره است، ویل للعقاب من النار کلام رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی لفظ حدیث فقط همینه، ویل للعقاب من النار. چون ویلون العقاب من النار یعنی کسانی که پس پاهاشونو خوب نشستن خوب بشویند، چون که اگر نشستن وضوی آنها صحیح نیست، وضو که صحیح نشد نماز صحیح نمیشه، و روز قیامت اولین چیزی که سوال میشه نمازه. پس نماز شخص خراب بشه دیگه وای به حالش. پس کسانی که پشت پاهاشون رو خوب نمیشویند در هنگام وضو گرفتن از آتش جهنم بترسن. خب حالا ابو هریره در اول روایت میگه اسبغ الوضو، یعنی وضو رو کامل بگیرید، پس داره نصیحت میکنه. دیدیم یک تفسیری بود برای ویل للعقاب من النار. خب این علما بیرون آوردن از روایت دیگر، از روایت دیگر که در صحیح بخاری، عن آدم عن شعبت عن محمد بن زیاد عن ابی هریره قال اسبغ الوضوء فان ابا القاسم صلی الله علیه و سلم قال ویل للعقاب من النار. از این روایت ما میفهمیم که اسبغ الوضوء کلام ابو هریره است، چون که روایت داره کامل بیان میکنه. میگه ابو هریره رضی الله عنه گفته اسبغ الوضوء چون که من، یعنی ابو هریره داره میگه، چون که من از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم که فرمود ویل للعقاب من النار. ادراج در وسط حدیث مانند حدیثی که دارقطنی روایت میکنه از طریق عبدالحمید بن جعفر عن هشام بن عروه عن ابیه عن بصره بن صفوان قالت سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول من مس ذکره او انثیه او رفغیه فلیتوضأ. در اینجا حدیث داره میگه من مس ذکره او انثیه او رفغیه فلیتوضأ. لفظ حدیث در اصل اینه که من مس ذکره فلیتوضأ، و عبارت او انثیه او رفغیه این دوتا مدرجه کلام عروه ابن الزبیر رضی الله عنه. که به حدیث افزوده شده، یعنی داره تفسیر میکنه، یعنی برداشت خودشه، چون که حدیث داره میگه کسی که حالت تناسلیش رو دست گرفت بس وضو بگیره، وضوش باطل میشه، وضو بگیره. خب حدیث داره اینو میگه. حالا عروه بن الزبیر داره برداشت میکنه از حدیث که پس حتما خایه ها که نزدیک هستن به حالت تناسلی هم همین حکم رو دارن. پس میگه اونجا هم دست کسی بگیره باز وضوش باطل میشه. پس این اجتهاد خودش بود که از حدیث گرفت، ولی در وسط حدیث افزود بدون اینکه بیان بکنه که کلام منه، گفت من مس ذکره او انثیه او رفغیه فلیتوضأ، در حالی که حدیث اینه من مس ذکره فلیتوضأ. و این از طریق روایت دیگر باز فهمیده میشه که کسانی دیگر مانند ایوب سختیانی، حماد بن زید و بقیه ثقات که روایت کرده اند فقط گفتند من مس ذکره فلیتوضأ، و فقط هشام بن عروه از پدرش عروه که داره روایت میکنه، یعنی روایت هشام بن عروه است که او انثیه او رفغیه افزوده در این روایت، یعنی اون کلام پدرش عروه رو نفهمیده با همون داره میگه. و ادراج در آخر حدیث مانند حدیثی که عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت میکنه از رسول الله صلی الله علیه و سلم، تشهد در نماز، التحیات و المبارکات، تا با آخرش التحیات در نماز، تشهد در نماز. خب وقتی که تشهد رو از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت میکنه، بعد در آخر میگه ان شئت ان تقوم فقوم و ان شئت ان تقعد فقعد، یعنی وقتی که تشهد رو خوندی اگه خواستی بشینی بشین، اگه خواستی پاشی پاشو. خب این قسمت یعنی تشهد از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت شده، اما این کلام کلام عبدالله بن مسعوده که در ادامه میگه ان شئت ان تقوم فقوم و ان شئت ان تقعد فقعد. این کلام عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه که به در آخر حدیث قرار داده شده. خب ادامه بیت 244 میگه و ذا یعرف به تفصیل فی اخرى، و این یعنی ادراج فهمیده میشه به تفصیل در روایت دیگر. یعنی چطور ما میفهمیم که ادراج اتفاق افتاده در حدیث؟ یکی این که با تفصیل در روایت دیگر بیان میشه، توضیح کامل اون در روایت دیگر بیان میشه، مانند حدیث ابی هریره رضی الله عنه که خوندیم الان، که گفت اسبغ الوضوء ویل للعقاب من النار. در روایت دیگر که در صحیح بخاریه، در اونجا به تفصیل بیان شده که ابو هریره رضی الله عنه گفته که اسبغ الوضوء، چون که من از رسول الله صلی الله علیه وسلم شنیدم که فرمود ویل للعقاب من النار. پس الان داره الان حدیث با تفصیل واضح آشکار نشون میده که اولی قول ابو هریره است. کذا به نص راو او امام، همچنین به نص خود راوی او امام، یا به نص امامی از امامان اهل حدیث. خب این طریقه دوم شد. طریقه اول ادراج در حدیث میفهمیم از این که با تفصیل در روایت دیگر مشخص میشه، دیگر با نص راوی، خود راوی میاد میگه که این کلام منه که افزودم. سوم کلام امامی از امامان اهل حدیث، مثلا امام بخاری میگه در اینجا این کلام کلام رسول الله صلی الله علیه وسلم نیست بلکه مدرجه، یا امام ابو حاتم رازی میگه، یا یحیی بن معین میگه، یا امام احمد بن حنبل میگه، یا یکی از امامان بزرگ حدیث. بعد میگه و وها عرفانه فی وسط نو اولها، یعنی شناخت ادراج در وسط حدیث یا اول آن سخت‌تره. اصل وها یعنی ضعیف شد، سست شد، یعنی شناخت آن، شناخت ادراج در وسط یا در اول حدیث برامون مشکله، ولی در آخر حدیث آسان تره به نسبت، یعنی چون که کلام یعنی متن حدیث تموم میشه بعد میاد اضافه میکنه تفسیر خودش رو، هر چی که هست تشخیصش راحت تره تا اینکه در اول حدیث باشه، یا در خصوصا در وسط حدیث هم باشه که مشخص نمیشه، سخت‌تر بازکار. خب اینهایی که خوندیم مدرج در متن بود، حالا ادراج در اسناد. بیت 246 میگه و مدرج اسناد متنین روا به سند لواحد اوزا سوا. و مدرج اسناد یعنی مدرج یا ادراج در اسناد اینه که متنین روا به سند لواحد، دو متن روایت میشه با یک سند، دو متن روایت میشه با یک سند، یعنی این که ما دو متن داریم مختلف با دو سند مختلف. پس راوی میاد روایت میکنه این دو را با اسناد یکی از این دو، مثلا حدیث انما الاعمال بالنیات داریم، خب یک سندی برای خودش داره. حدیث بنی الاسلام علی خمس داریم، یک سندی برای خودش داره. میاد سند این رو به اون میده. از ادراج در جنی فرو بردن دیگه، این اسناد را فرو میبره در متن دیگر و آن متن را فرو میبره در اسناد دیگر که مال خودش نیست. اوزا سوا طرف به اسناد فیروی الکل به. یا حدیثی سوا طرفن روایت میکنه به غیر از یک گوشش، به غیر از یک گوشه است که این گوشه به اسنادن با اسناد دیگر فیر ویل کل به، پس روایت میکنه تمامی رو با همین یک اسناد، یعنی اینکه متن حدیثی یک راوی نزدشه با یک سندی و یک گوشه از این حدیث، گوشه از این حدیث، یک قسمتی از اون، از اون حدیث روایت داره خود همون راوی روایت داره اما با سند دیگر، اما با سند دیگر. پس الان دو تا سند داریم، یک حدیث این راویمون یکیه، یک حدیثی نزدشه با یک سند، حالا قسمت آخرش، قسمت آخر حدیث با یک سند دیگر شنیده، حالا همون گوشه حدیث که با سند دیگر شنیده اونو بیاد وصل میکنه به حدیث اول با سند اول، در حالی که این سند اول مال این گوشه نیست، این گوشه یک سند دیگر داره، میاد وصل میکنه. و این اکثرا زمان اتفاق میفته که حدیث طولانیه، حدیث طولانیه و راوی چند از چند نفر شنیده، مثلا حکایت یک غزویه از غزوات رسول الله صلی الله علیه وسلم، مثلا صحابی میخواد حکایت بکنه، خب حالا حکایت که میخواد بکنه حکایت یک مقدار طولانیه، همه این حکایات رو از یک نفر نشنیده، بلکه صحابی که داره، مثال به صحابی زدیم، به تابعی، تابعی که میخواد روایت بکنه این حدیث رو از یک صحابی نشنیده، یعنی فلان غزوه، مثلا غزوه احد، غزوه احد، این تابعی میخواد غزوه احد رو روایت بکنه، خب طولانیه، همه اینها رو از یک صحابی نشنیده، بلکه بعضی از اون رو از ابو هریره شنیده، قسمتی دیگر مثلا از عبدالله بن عمر شنیده، بعضی از عایشه شنیده و همینطور. پس میاد همون لفظ اول که میخواد، لفظ اول حدیث رو میخواد بگه، مثلا اون لفظ اول از ابو هریره شنیده، میگه از ابو هریره شنیدم که گفت و ادامه میده، حالا دنبالش از ابو هریره نشنیده بلکه از عایشه شنیده، ولی دنباله این قضیه غزوه احده دیگه، اونو میاد ادامه میده ولی نمیگه که من این دیگه از عایشه شنیدم، ادامهش مثلا از ابن عمر شنیده، نمیگه شنیدم، ادامه میده و ما تصور میکنیم که همه اینها ابو هریره بیو گفته. خب او بعد متن فی سواه یشتبه، او بعد متن فی سواه مشتبه، یا یعنی ادراج میکنه بعضی از متن فی سواه در غیر از آن، در غیر از آن، در حدیث دیگر. یعنی ادراج میکنه در حدیث بعضی از حدیث دیگر، بعضی از حدیث دیگر که مخالف با آن در سند، که مخالف با آن در سند. مثلا حدیثی که ابن ابی مریم از مالک از زهری از انس رضی الله عنه روایت میکنه که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود لا تباغدوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا. خب در اینجا ولا تنافسو افزوده شده، ولا تنافسو افزوده شده که ابن ابی مریم ادراج کرده از کجا؟ از حدیث دیگری که امام مالک از ابو الزناد از اعرج از ابو هریره رضی الله عنه از رسول الله صلی الله علیه وسلم داره که اونجا میگه ایاکم و الظن فان الظن اکذب الحدیث ولا تجسسو ولا تنافسو. پس این لا تنافسی در اینجاست، اینو بر میداره لا تنافسی میاره به اونجا که لا تباغدو ولا تحاسدو ولا تدابرو، بعد میگه ولا تنافسو ولا تحاسدو، به اونجا اضاف میکنه. خب بیت بعدی میگه او قاله جماعت مختلفا فی سند فقالهم مؤتلفا. او قاله جماعت، یا اینکه روایت بکنن آن را جماعتی از راویان مختلفا، که حدیث مختلفه، که مختلفا فی سند که اختلاف وجود داره در سند. فقالهم مؤتلفا، پس ذکر می کنند اون مختلفین رو مؤتلف، یعنی یک جا. خب مثال میزنیم واضح تر میشه. میگه که مثالش اینه، روایت کرده ترمذی عن بندار عن عبد الرحمن بن مهدی عن سفیان عن سفیان الثوری عن واصل و منصور و الاعمش. دقت بکنیم، عن سفیان الثوری، سفیان الثوری از کی داره روایت میکنی؟ عن واصل و منصور و الاعمش عن ابی وائل عن عمرو بن شرحبیل عن عبد الله قال قلت یا رسول الله ای الذنب اعظم و ادامه حدیث. پس الان در روایت ترمذی که از بندار روایت میکنه، بندار از عبدالرحمن بن مهدی، عبدالرحمن بن مهدی از سفیان ثوری. حالا دقت بکنید، سفیان ثوری از چه کسانی روایت میکنه؟ از سه نفر، از واصل و از منصور و از اعمش، که این سه نفر که هم واصل هم منصور هم اعمش از ابو وائل روایت میکنن، از عمرو بن شرحبیل از عبدالله. پس بحث ما در مورد سفیان ثوری عن واصل و منصور اعمشه. در اینجا روایت واصل ادراج شده که داریم میگیم سفیان ثوری از واصل و منصور و اعمش. اینجا روایت واصل، اسم واصل در اینجا مدرجه، مدرجه. چطور؟ به این که در اصل الان داره سفیان ثوری هم از واصل شنیده، سفیان ثوری هم از منصور، سفیان ثوری هم از عمش شنیده، که همه این سه نفر از ابو وائل شنیدن دیگه، ظاهر این روایت. اما منصور و اعمش درسته از ابو وائل شنیدن، یعنی سفیان ثوری وقتی که از منصور روایت میکنه، منصور از ابو وائل، و ابو وائل هم از عمرو بن شرحبیل از عبدالله. و وقتی که سفیان ثوری روایت میکنه از اعمش، باز از ابو وائل، باز از عمرو بن شرحبیل، باز از عبدالله است. اما اون روایتی که سفیان ثوری از واصل داره، که واصل داره میگه مدرج، اینجا سفیان ثوری از واصل داره، واصل از ابو وائل، ابو وائل از عبدالله، یعنی عمرو بن شرحبیل نیست در اینجا. دقت کردیم؟ پس سفیان از 3 نفر شنیده، از 2 نفر که به نام منصور و اعمش که شنیده، روایت به همین، یعنی سند به همین شکله، به همین شکلی که الان خوندیم. اما سفیان ثوری از واصل که شنیده، عمرو بن شرحبیل در این سند وجود نداره. پس نباید واصل اینجا آورده بشه، چون که سفیان با روایت واصل بدون عمرو بن شرحبیله. پس در اینجا نباید بیاریم، باید روایتش جدا بکنیم دیگه. اما اومدن، یعنی راوی اومده واصل رو ادراج کرده آورده که نباید بیاره. خب وقتی که واصل اینجا آورد، روایت الان چنین داره میگه که عن ابی وائل عن عمرو بن شرحبیل عن عبدالله، در حالی که در روایت واصل عمرو بن شرحبیل وجود نداره. و الان ایهام ایجاد میشه که در روایت واصل هم عمرو بن شرحبیل وجود داره. پس این که جماعت مختلف راویان آورده بشه در سند، و در حالی که سندشون مختلفه، ولی یه جا قرار میدن سندشون رو مؤتلف میکنن، که شخص تصور میکنه یکیه سندشون. پس بیت 248 گفت: او قاله جماعت مختلفا فی سند فقالهم مؤتلفا. بعضی گفتن که بگی مختلفا و مؤتلفا بهتره، و صیغه مجهول، یعنی اسم مفعول باشه، صیغه مجهول نه، یعنی اسم مفعول باشه، نه اسم فاعل. خب بیت 249 میگه: و کل ذا محرم و قادح و عندی التفسیر قد یسامح. میگه و کل ذا محرم و قادح، تمام اینها، یعنی مدرجات، تمام اینها حرام و قادح در شخص، و قادح جارح در شخص، جرح ایجاد میکنه. بعد میگه و عندی التفسیر قد یسامحه، یعنی امام سیوطی میگه نزد من کسی که ادراج میاره به خاطر اینکه تفسیر میخواد بکنه، این مسامحه در آن هست، یعنی جز به اون ادراج محرم قادح نمیشه. و این هم امامان زیادی این کار رو انجام دادند، که یک لفظ غریبی رو مثلا ترجمه کردن، مثل حدیثی که معروف، حدیث بد خلقت، بد وحی، که در اونجا میاد یتحنسو، یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم در غار حرا میرفت، چی میکرد؟ یتحنسو فیه، در اون تحنس میکرد. خب بعد دنبالش که میخونیم، دنبال روایت میگه یتحنسو فیه ای یتعبدو، ای یتعبدو، یعنی یتحنسو یعنی چی؟ ای یتعبدو یعنی عبادت میکرد. چونکه یتحنسو لفظیه که معناش سخته، اومد که گفت یتعبدو. خب شخص فهم میکنه که این ادامه حدیثی که عایشه رضی الله عنها داره روایت میکنه، حدیث بعد وحی رو. اما این قول ای یتعبدو قول ابن شهاب زهریه که تفسیر کرد یتحنسو رو. خب این بحث هم تمام شد، میرسیم به حدیث موضوع. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.